پیدا میکنه. از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه، ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترلش سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار می گیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می کنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم می تونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه، در مورد خونریزی های سیستم هاضمه و جهاز هاضمه و گوارش صحبت های بسیار ارزشمندی داشتند و گفتند که میتونه از قسمت های فوقانی باشه، از میری، معده و اول و ابتدای اثنا عشر باشه که به صورت استفراغ خونی ممکنه ظاهر شوه، یا از قسمت های بعدی و تحتانی و پایینی روده ها باشه که به صورت ملینا یا خونریزی های که به شکل یک دفع سیاه رنگ، به شکل قیر و کاملا شل و نرم ممکنه دفع شوه، ممکنه بعضی وقتا خونریزی های روشن ما داشته باشیم و همه طور گهگاهی هم ممکنه خونریزی های مخفی و پنهان وجود داشته باشه. اشارات مختلف راجع به علل و عوامل شد. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در زمینه علتها و عوامل خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه، چی در معده چی در روده که صحبت شد، به نقش دواها و داروها هم اشاره کردین. با توجه به مصرف دواها به خصوص به دلیل مریضی های مختلف و یا اینکه متاسفانه مصرف خودسرانه دواها و داروها توسط مردم که خودشان میرن دارو میگیرن و دوا میگیرن مصرف میکنن، یک توضیح راجع به دواها بتین که کدام دواها و کدام دسته از داروها هستن که ممکنه باعث خونریزی گوارشی و زخم و ناراحتی های جدی معده و روده و سیستم گوارش ما شوه.
عمده ترین داروهایی که به اصطلاح سردسته ایجاد علل ایجاد کننده خونریزی گوارشی هستند، داروهایی هستند که در سیستم قلبی عروقی استفاده میشه که برای به اصطلاح رقیق کردن خون، مثل آسپرین، داروی مثل پلاویکس، داروی مثل وارفارین و یا هر دارویی که برای کاهش انعقاد چه از طریق عملکرد پلاکتی یا عملکرد مواد انعقادی عمل کنند، فرد رو مستعد میکنند که دچار خونریزی های دستگاه گوارشی بشه.
بله.
از داروهای دیگه‌ای که میتونن به صورت خودسر هم متاسفانه زیاد استفاده میشن، مسکن های غیر التهابی، غیر استیرویدی هستند که سردستی اونها مثل داروی ایندومتاسین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک هست که به صورت مستقیم هم و غیر مستقیم در طول دستگاه گوارش، ولی عمدتاً در قسمت فوقانی دستگاه گوارش، میتونن منجر به بروز علائم و زخم ها بشن.
بله.
به ندرت آنتی بیوتیک ها میتونن منجر به ایجاد زخم بشن. برخی از موادی که برای پوکی استخوان و یا مواد تقویتی که به اصطلاح ویتامین گفته میشه، اگر به صورت نامعمول و به صورت غیر صحیح استفاده بشه، میتونه منجر به ایجاد زخم و خونریزی در دستگاه گوارش بشه. غالبا این خونریزی ها در دستگاه گوارش فوقانیه، ولی به ندرت میتونه در دستگاه گوارش تحتانی هم رخ بده که در این موارد معمولا خونریزی هاشون قابل توجه هست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. راجع به ریفلاکس و ترش کردن و برگشت اسید معده و محتویات معده به داخل میری هم صحبت های زیادی هست که ممکنه باعث زخم میری شوه و باعث خونریزی هم شوه. لطف کنین در این زمینه هم اگر توضیحات دقیق تر و بیشتر بتین ما ممنون میشیم.
حتما بیماری رفلاکس میتونه با خونریزی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشه، ولی باید بدونیم که جز علل شایع تلقی نمیشه. حتما افرادی که با علائمی مثل برگشت غذا، احساس سوزش در قسمت خلف جناق سینه‌شون، در حلقشون، سرفه‌های به اصطلاح بدون علت، احساس به اصطلاح برگشت مواد غذایی، سنگینی در قسمت خلفی جناق سینه‌شون یا دردهای قسمت فوقانی دستگاه گوارش مواجه میشن، میتونن مبتلا به رفلاکس باشن.
بله.
و حتما به صورت مناسب باید درمان بشن، چون در طولانی مدت بیماری رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که یکی از اون عوارض زخم‌های قسمت اتصال مری به معده است که میتونه خونریزی بکنه و در این شرایطی معمولا خونریزی‌هایی هست که قابل توجه هست و میتونه نگران کننده باشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و مواردی که ممکنه پیش بیاید گاهی در بزرگسالان یا اطفال، که البته به خصوص در اطفال و کودکان زیادتر دیده میشه، وقتی استفراغ میکنن ممکنه همراه با استفراغشان در مواد قی شده و استفراغ شده رگه های خون هم دیده شود. اینمی وجود خون در استفراغ و مواد قی شده میتونه یک نشانی جدی و پرخطر باشه. کارها و اقدامات بیشتر لازم داره بررسی قضیه؟
حتما توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنند و اگر واقعا خون دیده شده باشه در به اصطلاح مواد استفراغ این بچه، باید مورد بررسی قرار بگیره که یکی از بررسیهاش انجام اندوسکوپی هست.
بله دکتر صاحب، بین مصرف غذاها و مایعات داغ با مشکل میری و معده و با وجود آمدن مریضی ها ارتباطی هست؟ در مورد این مسئله مگه توضیح بتین خوب است، یا بعضی از دواهای مثل آسپرین، پلاویکس که برای بیماران قلبی استفاده میشه؟ لطف کنین بفرمایین.
حتما بین مصرف چای و مایعات بسیار داغ و غذای خیلی داغ و در طولانی مدت بیماری های بدخیم مری رابطه‌ای وجود داره که اتفاقا این تحقیقش توسط محققین ایرانی انجام شده و ثابت شده که همچین ارتباطی وجود داره.
بله.
به خاطر همین توصیه میشه که مایعات بسیار داغ و چای خیلی داغ استفاده نشه که منجر به تغییرات سلولی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که احتمال حمله نظامی آمریکا برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام بسیار کم است و پیامدهای چنین اقدامی برای واشنگتن میتواند فاجعه بار باشد. زمیر کابلوف با اسپوتنیک گفت که بعید است آمریکا پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره تمایل وی برای بازگشت به پایگاه هوایی بگرام تصمیم به حمله نظامی به افغانستان بگیرد و افزود پیامدهای چنین اقدامی برای واشنگتن ممکن است فاجعه بار باشد و هزینه‌های سیاسی و نظامی سنگینی به دنبال خواهد داشت. این اظهارات در واکنش به هشدار ترامپ مطرح شده که گفته است در صورت خودداری افغانستان از واگذاری کنترل بگرام اتفاقهای بدی رخ خواهد داد. کابلوف همچنین تاکید کرد که مسائل مربوط به پایگاه‌های نظامی در افغانستان باید از طریق دیپلماسی و گفتگو حل شود و هر گونه اقدام نظامی تنها میتواند وضعیت منطقه را تشدید کند. پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل پیشتر بزرگترین مرکز نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان بود. پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2021 این پایگاه به کنترل طالبان درآمد. بنابر اعلام وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، واردات مواد نفتی و معدنی بی‌کیفیت به افغانستان ممنوع شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که شهروندان از کیفیت پایین تل در بسیاری از ولایات انتقاد کردند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
وزارت معادن و نفت کشور اعلام کرده است بر اساس فیصله تازه واردات مواد معدنی با ویژه نفت بی کیفیت به کشور ممنوع شده است. مسئولان این وزارت میگویند هدف از این تصمیم افزایش فراوری مواد معدنی در داخل، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای کیفیت محصولات نفتی میباشد. انجمن فراورده‌های نفتی در زون شمال از این اقدام استقبال کرده است. این در حال است که در ماه‌های اخیر مردم به ویژه در ولایت بلخ از پایین بودن کیفیت نفت شکایت‌های زیاد داشتند. این تصمیم به منظور افزایش فرآوری مواد خام از معادن موجود در داخل کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی گرفته شده است و زمینه جلب سرمایه خارجی می‌گردد. با این حال تعداد از سرمایه گذاران و مسئولان پالایشگاه‌های نفتی می‌گویند که محدودیت‌های تازه روند کاری آنان را با دشواری روبرو ساخته است. آنان توضیح می‌دهند که هم‌اکنون حدود 15 پالایشگاه در ولایت‌های بلخ و هرات فعال هستند که روزانه نزدیک به 4000 تن مواد خام را پروسس می‌کنند، اما تنها 700 تن از این مواد از میدان‌های نفتی سرپل استخراج می‌شود و باقی آن از بیرون وارد می‌گردد.
از این عرم نو ما استقبال می‌کنیم، تشکر می‌کنیم که از امارات اسلامی، از کمیت کیفیت، از مواد نفتی، از لوس سارانوالی تیلا پیلن آمدش جریان داره. خب از آلودگی هوا و محیط زیست و سرطان چیزا دیگه انشالله دیگه دی تیلا با کیفیت پیلن میایه. از بنادرهای حیرتان و تورغندی و آقنه پیلن ما خواست ما از دولت همی است که باید پابریکای داخل رمایه کنن، استخراجای معدن زیافتر بکنن، مردم هم در کار چیز میشن و پابریکا هم دیگه از خواست پابریکا داران هم همی است که باید مواد دولت بر ما مواد تهیه بکنن.
مسئولان پالایشگاه ها هشدار میدهند با ادامه این ممنوعیت فعالیت آنان با رکود جدی روبرو خواهد شد. به باور آنان امارت اسلامی باید یا سطح استخراج از حوزه نفتی آمود دریا را افزایش دهد و یا تا رسیدن به استانداردهای بین المللی ممنوعیت واردات را موقتاً به تعلیق درآورد.
قبلا تلای 0.5 می آمد، زیادتر در بازار عرضه می شد، تلای 0.5 می آمد. 0.5 یک تیل است که در ردای پایین قرار داره، شامل نرم می شد، در ردای پایین قرار داشت. اما فعلا دولت نرمی که جدید تا داره نرم 01 و 02 01 و 02 قبلا 20% بازار عرضه میشد 80% 05 در بازار عرضه میشد اما امروز برعکس شده 80% مصرف 01 و 02 20% تقاضا را فابریکایی که داخل افغانستان هسته یا طلای قبلا 05 تولید میکرد فعلا نیام کوشش دارند که باید خود مطابق نرم 01 و 02 بسازه
این نرمی که نو تطبیق شده سه ماه شده این نرم برای محیط زیست آلودگی آب و هوا و امراضای متفاوتی که به بار می آمد از طلای بی کیفیت بود حالی که این نرم تطبیق شده طلا با کیفیت وارد افغانستان شوه یعنی به مردم و به محیط زیست خیلی فایده و مفید می رسانه
کارشناسان نیز می گویند اگرچه بهبود کیفیت نفت ضروری است اما پیش از اجرای این تصمیم باید بدیل های لازم در نظر گرفته می شد تا هم مشکل کیفیت رفع گردد و هم مانی از افزایش قیمت ها در بازار شود خیبر ابراهیمی رادیو دری مزار شریف
معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کمک های کشور ژاپن به آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر قدردانی کرد همکار دیگر ما قریشی در کابل
حکومت طالبان ضمن قدردانی از کمک‌های تازه ژاپن خواهان تداوم کمک‌های جهانی برای آسیب دیدگان شد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کمک‌های تازه کشور ژاپن که برای آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر اعلام نمود، قدردانی کرد و از نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که به کمک‌های خود به آسیب دیدگان زلزله اخیر ادامه دهند. دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان با بیان این که نهادهای بین المللی به اقشار آسیب دیده کمک های خود را ادامه دهند گفت
ما می خواهیم که کمک دولت ژاپن مردم افغانستان در بخش های مختلف همچنان ادامه داشته باشد همچنین از تمامی نهادهای بین المللی و جامعه جهانی می خواهیم که کمک به مردم افغانستان به خصوص اقشار آسیب پذیر را همچنان تداوم ببخشند
در این حال مردم کنر که خانه هایشان در اثر زلزله ویران و بی سرپناه گردیده خواهان سرپناه هستند عین الله خان یک تن از آسیب دیدگان میگوید
در سن مهم از من سرپناه ده چې موږ ته وایي سرپناه جوړ کی پدې خیمو کې جون نکیږي دې کې ګرمي شته د چې نمر شي د ګرمۍ نه پکې سوځي چې خني شي د خني نه پکې وچيږي
از هر چی زوالتر خواست ما این است که سرپناه برای ما تهیه گردد چرا که در گرما و سردی زمستان در خیمه زندگی کردن برای ما دشوار است در این حال حافظ محمد یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که 7000 خانه تخریب شده سروی گردیده و سروی متباقی همچنان ادامه دارد و ما کار بازسازی آن را آغاز میکنیم اما به کمک جامعه جهانی نیاز است وزارت خارجه کشور ژاپن با سلسله کمک‌های قبلی این بار با انتشار اعلامیه‌ای از مبلغ 1 میلیون دلار کمک به آسیب دیدگان زلزله کنر در شرق افغانستان خبر داده که کشورش این مبلغ را فراهم می‌کند تا برای آسیب دیدگان زلزله در کنر هزینه شود خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان
فردا اول میزان سال تعلیمی در ایران آغاز می شود و به این مناسبت مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان با همکاری گروه کوهنوردی فرهنگی آریانا پامیر برنامه تفریحی یک روزه ای را به عنوان جشن پایان تابستان برای دانش آموزان تحت پوشش خود و خانواده هایشان در مشهد برگزار کرد. گزارش بشنوید از همکار ما خانم غزل حسین زاده در این ارتباط.
در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید در ایران، مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان با همکاری گروه کوهنوردی فرهنگی آریانا پامیر، اردوی یک روزه را برای دانش آموزان تحت پوشش خود و خانواده های این دانش آموزان در مشهد برگزار کرد. این برنامه فرهنگی تفریحی با هدف تقویت روحیه دانش آموزان مهاجر و ایجاد فضایی شاد و صمیمی برای آنان، تدارک دیده شد. بازدید از باغ وحش مشهد، حضور در پارک وکیل‌آباد، اجرای برنامه‌های شاد توسط دانش آموزان و پذیرایی با میان وعده و نهار از بخش‌های اصلی این اردو بود که با استقبال کودکان و خانواده‌های آنها همراه شد. سید حسین مجاب از مسئولین برگزاری این اردو در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت همه کودکان حق دارند از فضاهای شاد بهره مند شوند. ما تلاش کردیم پیش از آغاز سال تعلیمی فرصتی فراهم کنیم تا این دانش آموزان لحظاتی شاد و به یاد ماندنی را تجربه کنند. هدف اصلی ما شاد کردن دل این کودکان بوده است.
ما هر کدوم فرزندی داریم قطعا و خانواده خودمان هم دوست داریم به این نقاط و به این نکات های محل تفریحی اینا ببریم و اینا که به هر حال حالا به عناوین مختلف فاقد سرپرست هستن، خب مثل بچه های ما حق دارن که استفاده کنن از این محیط و مؤسسه خیریه سید شادام در همین جد یک تقریبا نوآوری و یک اتفاق جدیدی بود که گفتن این عزیزانی که تا حالا باقی وحش نیده بودن در یک اقدامی که قبل از آغاز سال تحصیلی که اینا انشاءالله مدرسه میرن و گفتن یک انرژی مثبت برای اینا بدیم، تصمیم بر این شد که اینا را صبح که بیاریم باغ وحش وکیل‌آباد و انواع و اقسام حیوانات ببینم و بعد از اون باز اینا را داخل پارک وکیل‌آباد به صرف نهار دعوتشان کنیم. کل هدف مجموعه بازم فقط خرسند کردن و شاد کردن دل فرزندان ایتام بود.
پروین تاجدار مسئول مدارس سید الشهدا علیه السلام در هرات با اشاره به اهمیت تفریح برای رشد سالم کودکان گفت همانطور که انسان‌ها به غذا و هوا نیاز دارند، سرگرمی‌های مفید و نشاط اجتماعی نیز برای آنها ضروری است. خانواده‌های کمبرخوردار به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر می‌توانند چنین فرصت‌هایی را برای فرزندان خود فراهم کنند. بنابراین خوب است خیرین در کنار حمایت‌های مالی به نشاط و تقویت روحیه کودکان نیز توجه کنند.
واقعا خیلی این تفریح‌ها و این برنامه‌هایی که از طرف مؤسسه خیریه به این نوجوانان عزیز و به چای گل گرفته میشه به روحی از اینا خیلی تاثیر بسیار بسزایی داره و برای روحی از اینا به تقویت اعتماد به نفس بالا اینا، برای همپذیری از اینا، برای مسئولیت پذیری خود اینا. واقعا این تفریح‌ها ضمن ازی که از نظر روحی شاد میشم در کنار از این چیزی هم اینا میآموزم به کنار همدیگر. واقعا کسانی که در این راستا زحمت میکشم، خدمت میکنم و بری از این بچه ها نشاط میارم و در این محیط ها اونا رو آشنا میکنم با اجتماع جامعه، با محیط که هم دوره های اینا با هم هستن، واقعا خیلی خیلی عالیه.
مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام طی سالهای اخیر برنامه های متنوعی را برای حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مهاجر افغانستانی مستعد اما کم بضاعت اجرا کرده است. طرح دانش و طرح حامی از جمله این ابتکارات هستند که به کمک هزینه های تحصیلی، اهدای لوازم و تحریر و کل پشتی، برگزاری آزمون های درسی، جلسات مشاوره و جشن های تشویقی برای دانش آموزان ممتاز می پردازند. برگزاری چنین اردوهایی نشان می‌دهد که حمایت از کودکان و نوجوانان تنها در تأمین نیازهای تحصیلی خلاصه نمی‌شود، بلکه توجه به نشاط روحی و ایجاد لحظات شاد در کنار خانواده نیز بخش مهمی از مسیر رشد کودکان است. خیریه سید الشهدا علیه السلام با این اقدام نه تنها گامی در جهت تقویت انگیزه تحصیلی دانش آموزان برداشت، بلکه لبخندهای ارزشمند بر چهره کودکانی نشان که در آستانه سال تعلیمی جدید بیش از هر چیز به امید و شادی نیاز دارند. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت این سازمان در زمینه نحوه تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی ملزم به رعایت قانون جدید مجلس شورای اسلامی ایران است. محمد اسلامی که در صدر هیئتی برای دیدار و رایزنی با مقامات روس و شرکت در برنامه های هفته انرژی اتمی روسیه به مسکو سفر کرده است، در میدان هوایی شرمت یووای مسکو گفت که بر اساس برنامه ریزی انجام شده ساخت نیروگاه های جدید اتمی در اولویت قرار دارد و عملیات اجرایی چند نیروگاه در مرحله نهایی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره اقدامات سه کشور اروپایی در فعال کردن سازوکار موسوم و مکانیزم ماشه گفت متاسفانه آژانس تحت نفوذ رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد و باید برای اعاده اعتبار و حیثیت خود باید کار حرفه‌ای و قانونی خود را انجام دهد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
در عاشقی آواره شد آواره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تاراجه عزیزان زلف تو یاری دارم تاراجه عزیزان زلف تو یاری دارم با خورزه غریبان چشم تو عیاره تر بادا با خون رزه غریبان چشم تو عیاره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری می شنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت می‌کنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همسر زیبای من، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که ناصر و منا به یک رستوران میرن تا در مورد زندگی آیندهشان با هم گفتگو کنند. ناصر قبلا ازدواج کرده و از همسر سابق خودش جدا شده. منا از ناصر میخواهد در مورد ازدواج سابق و زندگی سابق خودش توضیح بده و بگوید چرا از زنش ناهید جدا شده. ناصر کل چیز از ابتدا بر منا توضیح میده، از اینکه چطور با ناهید در یک مسجد قدیمی آشنا شده و اینکه ناهید هیچ کس در زندگیش نداشته و مورد توجه و علاقه مادرش قرار گرفته. حال با ما همراه باشن با ادامه این داستان.
پس او زن که ناهید نام داشت خانه تان ماند، ها؟
درست است. با اصرار مادرم او روز خانه ما ماند تا استراحت کنه.
خب بعد چی شد؟
خب راستش مادرم از دو دختر خیلی خوشش آمده بود. مرا یک گوشه صدا کرد و برم گفت که
ناصر بچه قندم، میگم می دختر دختر خوبیست.
منظورتون چیست مادر جان؟
من که خیلی از این دختر خوشم آمده بچه، هم مقبول است، هم دختر آرام و با تربیه.
خوب این گفتن یعنی چی مادر جان؟
یعنی که ممرش گپ زدم، دختر خوبیست، کس و کارم نداره. میخوایه بره کد بچه کاکای خدا رسی کنه، اما خوش نداره که کدش رو رسی کنه.
خوب این مسئله چه ارتباط با ما پیدا
خوب نداره دیگه بچه، به نظر من که خوب است.
چی خوب است مادر جان؟
تو میتونی امرش آرسی کنی، دیگه لازمم نیست که برای امره بچه کاکای خدا آرسی کنم. او بچه کاکایش هم دوتا زن داره.
گپا میزنه مادر جان، من این دختره نمیشناسم، شما هم نمیشناسیم.
فقط یک گپ زدم بس کو دیگه، کدش گپ زدم. در دنیا کسی را نداره بیچاره، گناه داره.
مادر قندم، از کجا معلوم که گپایش راست باشه؟
راست است، گپایش در دل من شیشت. ما دلم میگه که دما دروغ نگفته. چرا باید به ما او خود دروغ بگویه؟ تناس دیگه.
ولی مادر جان.
ولی مالی نداره. با خدا که دختر خوبیست. اگر نظر تو مثبت است که ما کدی دختر دوبارهش گپ.
نه حالا والا مادر جان یک گپای میزنین دیگه.
میگم نظر خودت مثبت بود؟
چی بگویم، من گنگس بودم. حتی قواره و دخترم خوب نیده بودم.
بعدش چی شد؟
مادرم تصمیم گرفت که همراه او دختر یعنی ناهید صحبت کنه.
خب
بچه ما بچه خوبیست. دیگه لازم نیست که ای همه راه بری و کد بچه کاکای تارسی کنی. برشان تلفون میکنی و میگه که من ازدواج کردیم و خلاص. گپ همینجا خلاص کن. یا اصلا یک کار دیگه. نمبر شبته من خودم امراشان گپ بزنم. اگه بفهم خود تارسی کردی خفه میشه از دستت؟
نه بابا، فکر میکنم که زن کاکایم خوشم میشن.
خب دیگه.
خب بالاخره از شهر من خلاص میشن دیگه. حتی شاید زنایشون خوش شون.
معلوم دار است که خوش میشه. یکی خیلی خوب است. برید او خانه پر جمعیت با او همه اشتوک و زن و اولاد. تو چه قسمی میخواستی زندگی کنی ها؟ وضعیت مالیشانم که گفتی و قدر خوب نیست؟
نه اصلا خوب نیست.
خیلی خوب. بچه من درس خوانده است. نام خدایش معلم است. بسیار بچه آرام و مؤدبم است. دیدی که؟
خدا برتان خدا نگاهشان کنم.
این بچه خیلی ریزه بود که پدرش از دنیا رفت.
خدا رحمتش کنم.
با چی خون دل من این بچه را کلان کردم. من دیگه ازدواج نکردم. میدانی تمام زندگی من پای این بچه ماندم.
خدا خیرتان بده.
خیر ببینی دختره. میخواست کار کنه، گفتم نه بچه‌م. تو باید درست بخونی. باید آینده داشته باشی. دانشگاه رو ایش کردم. درس خدا خوان. آلی هم میبینی که نام خدا معلم است. هنوزم میخوای که ادامه تحصیل بده. این بچه ها اندش روشن است، درخشان است.
حتما هم قسم است که شما میگین.
دخترم ناهید جان، ما مجبورت نمیکنم که کده ناصر بچه وارسی کنی. همراهش گپ بزن. اگه دیدی که خوشت آمد که اون وارسی میکنی، اگرم نامد که هیچ. تو در هر صورت باید دی خانه زندگی کنی و پیش ما باشی. تو هم رقم دختر نداشتی خودم. همراه خودم زندگی کوسه ایست.
شما خیلی به ما مهربانی میکنین. من واقعا نمیدونم چی بگویم.
هیچی نگو. تو دختر خیلی خوبی هستی نایید جان. ده ای چند روز که اینجا بودی یک بند کل کارا مرا کمک کدی. ناصرم خصوبکی میره و شو دیر وقت میایه. تو شدی همدم و مونس من. ناصر نخواستی باز رقم دختر خودم همینجا بازم زندگی کن. آخر یک مسلمان پیدا میشه یک بچه خوب که تو همراهش آرزو کنی.
تشکر.
مادرم واقعا ناهید دوست داشت. او هم با مادرم خیلی مهربان بود. اصلا نمیمان مادرم شور بخورد، کل کارا رو خودش پیش میبرد. میدانیم با حضور ناهید زندگی ما رنگ و بوی تازه به خودش گرفته بود.
چطور؟
او ناهید خیلی با سرشته بود. دستپخت خیلی خوبی هم داشت. خانه رو هر روز پاککاری میکرد. خیلی مراقب مادرم بود. چند هفته که تیر شد متوجه شدم که ناهید همون زن است که من در زندگی خودم کم داشتم. مادر عاشق شده بود و رقم دختر خودش رو دوست داشت.
میگم شما عاشقش شدین؟
نمیشه گفت عاشق، ولی خب ناهید همون عروسی بود که مادرم میخواست. چون بگفش بود بگفتیش نمیکرد. چی ازی بهتر برای مادرم. با خودم فکر کردم که اگر با ناهید ازدواج کنم، با کسی که رابطش با مادرم خوب است زندگی برام آسان‌تر میشه.
خب
مادرم انتخاب مانده بود به عهده خودم، یعنی به عهده خود ناهید مانده بود. بعد از یک ماه ناهید به مادرم گفته بود که با این وصلت موافق است.
و شما با هم ازدواج کردیم؟
خب بله، رفتیم پیش ملای قریه و نکاح کردیم.
میگم ناصر، کاش که مادر جانم امروی خودم رو می آوردیم. ده خانه تناست.
خودش گفت که نمی آیه. من اصرار کردم.
خدا کنه که از خاطرش نره و که تابلتای فشار خود بخورم.
میگم تو اخی که تشویش مادرم داری به فکر من نیستی. فکر کن
چی گپایی می زنی. آخه مادر جان خیلی به من محبت کرده. پا من جای داد. من از او زندگی سختی که منتظرم بود نجات داد. من خواه هر کاری انجام بودم نمیتونم خوبیه این مادر رو جبران کنم.
تعریف از مادرم میشه، ولی مادرم واقعا زن مهربان است.
یک فرشته است.
البته تو خودت هم خیلی مهربان هستی. راستش اون روزی که خواهیت در مسجد دیدم خیلی غمگین بودی، یادت هست که گریه میکردی؟ ولی حال نام خدا رنگ رویت باز شد.
میدونی ناصر، احساس خیلی خوبی دارم. حالی که حال اردوی ماه قدر خوب است، میشه که قول برم بتی؟
قول؟ چه قولی؟
قول بتی که هر چه قام که از من خفه شدی سرم فریاد نکشی. اگر این کار بکنی کل چیز خراب میشه.
البته یک گفی نای جان، وقت آدم سرخار شوه عصبی شوه خب صدای خود قیل میکنه دیگه، این طبیعی نیست.
و تو سعی کو کی کارا نکنی.
بچش سعی خودم میکنم.
من این زندگی را دوست دارم ناصر، خواهش میکنم کی کارا نکو.
ای بابا چه خمه کی؟ گفتم بچش قولم خود دادم دیگه، من خو مرد آرام و خوش اخلاق هستم. اصلا حال خود دیدی که من بدخویی کنم؟
نه ندیدم، از همین خاطر به درخواست ازدواجت جواب مثبت دادم.
خود اگه خیلی خاطر جمع باشه، خودت با بهترین مردی قبل ازدواج کنم. نکنه خودت جوز خوش نداری؟ چرا نمیخوری؟
میخورم.
در فکر هستی؟
این قسمی که خودتان تعریف کردین کل چیز خوب بوده.
تا این قسمت ماجرا بله کل چیز خوب بوده.
خب بعدش چی شد؟
زندگی با خوبی و خوشی ادامه داشت. ناهید واقعا زن خوبی بود، ولی من نمیدانستم که او قروی شرطه که مانده بود جدیست.
ای که سرش داد نزنین؟
بله، خیلی کم پیش میاد که من با کسی جنگ کنم یا بخوایم که صدای خود سر کسی قیل کنم. من ذاتاً آدم آرامی هستم.
چی شد که خط خود گرفت و رفت؟
جوست بخور قصه میکنم برات. قضیه مفصل است. من که برات گفتم همه چیز برات نقل میکنم. تو میخوای با من ازدواج کنی، پس باید همه چیز در مورد گذشته من بدانی. مطمئن باش که من کل چیز برات میگم موی با مو. باز خودت انتخاب کن که با من ازدواج کنی یا نه.
بسیار خوب،
گپ زیاد است، حالا جوست نوش جان کنی.
همراهان خوب برنامه داستان‌های تمثیلی، شما عزیزان می توانید ادامه داستان همسر زیبای من را فردا شنونده باشید. دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید تا به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین هم شنونده برنامه باشین و هم آخرین خبرها را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما در جریان روزهای اخیر نشست دوحه در واکنش به حمله تروریستی رژیم اسرائیل علیه قطر، موضوع حمله زمینی ارتش اسرائیل علیه غزه و اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه پیشنهادی آتش بس در غزه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که امروز به مقتضای فرصت برنامه پیرامون این موضوعات صحبت خواهیم کرد. دوشنبه گذشته دوستان، چنانچه در جریان هستید، اجلاس سران کشورهای عربی اسلامی در دوحه برگزار شد برای بررسی تجاوز تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی به قطر. این نشست در حالی به پایان رسید که البته هیچ گام عملی برای مقابله با ادامه تجاوزگری و جنایات صهیونیست‌ها در منطقه برداشتن نشد و بیانیه پایانی هم صرفاً محدود به محکومیت تکراری این جنایات بود. در بیانیه پایانی اجلاس دوحه تاکید شد که تجاوز اسرائیل به یک مکان بی‌طرف که نقش میانجی را داشت، نه تنها حاکمیت قطر را نقض کرده، بلکه فرایند میانجیگری و صلح بین المللی را نیز تضعیف می‌کند و عواقب کامل این حمله بر عهده اسرائیل است. همچنین با توجه به اینکه تجاوزات اسرائیل با منشور سازمان ملل مغایرت دارد، باید تلاش‌ها با هدف تعلیق عضویت اسرائیل در این سازمان هماهنگ شود. موضوع مهم است که مصر پیش از برگزاری نشست دوحه پیشنهاد تشکیل ارتش مشترک را مطرح کرد که این پیشنهاد در نشست دوحه رد شد. پایگاه تحلیلی میدل ایست آی در مقاله‌ای با عنوان رد پیشنهاد مصر برای تشکیل ناتو عربی در نشست دوحه به طور مشروع به اختلافات سیاسی در نشست دوحه بر سر ابتکار مصر برای ایجاد یک اتحاد نظامی مشترک عربی پرداخته و از شکست این طرح خبر داده است. این پایگاه گزارش داد که مخالفان اصلی طرح مصر در واقع قطر و امارات متحده عربی بودند. مسئله که شکاف‌های عمیقی در خصوص امنیت منطقه و شیوه مواجهه با تهدید رژیم صهیونیستی را آشکار کرده است. یک دیپلمات ارشد مصری گفته است که نفوذ آمریکا عامل تعیین کننده در این نشست بود. یک هیئت قطری حامل پیام‌هایی از واشنگتن بوده که تاکید کردند نباید هیچ تصمیمی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ شود. با گفته این مقام، آمریکایی‌ها وعده دادند که رئیس جمهور ایالات متحده بحران را مدیریت کرده و نخست وزیر رژیم صهیونیستی را از حملات مشابه علیه کشورهای خلیج فارس باز می‌دارد. میدل ایست آی همچنین افزوده که امارات به شدت از این موضع حمایت کرده است. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. اما همزمان با برگزاری نشست دوحه در واکنش به حمله تروریستی اسرائیل علیه قطر، مقامات اسرائیلی اعلام کردند که ارتش اسرائیل روز دوشنبه حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد. حمله ای که به گفته دولت نتانیاهو با هدف ریشه‌کن کردن حماس انجام می شود. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل گفت که نیروهای زمینی ارتش اسرائیل روز دوشنبه وارد شهر غزه شدند و نیروهای بیشتری در روزهای آینده به آنها ملحق خواهند شد. این حمله در شرایطی انجام شد که طی هفته گذشته ارتش اسرائیل حملات هوای خود را در شهر غزه افزایش داده و ده ها برج مسکونی را که ادعا می کرد توسط حماس برای اهداف نظامی استفاده می شود با خاک یکسان کرده است. در پی این حملات اسرائیل شمار شهدای غزه همچنان افزایش می یابد. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که 1 میلیون فلسطینی در غزه و شمال آن همچنان مقاومت می کنند و از جابجایی اجباری به جنوب سرباز می زنند. در حالی که نزدیک به 190 هزار نفر تحت فشار طرح‌های اخراج دائمی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پیرامون این موضوع دکتر یاسر شامانی کارشناس مسائل منطقه اشاره دارد به موافقت واشنگتن با اشغال غزه. آقای شامانی تاکید دارد که رژیم صهیونیستی برای عملیات جاری در غزه 3 هدف اصلی را دنبال می کند.
اشغال منطقه غزه 3 تا دلیل اساسی دارد برای رژیم صهیونیستی. 3 تا دلیل اساسی برون از خدمتون که غیر داخلی داره، حالا مرز نمیخوام به کار ببرم، و 1 دلیل داخلی داره. دلایل سگانه ای که عرض کردم برای اینکه جنگ رو ادامه بده و اشغال منطقه غزه رو انجام بده برمیگرده به اینکه در سواحل منطقه غزه منابع عظیم انرژی کشف شد. این منابع عظیم انرژی چون در منطقه و سواحل غزه بود نصیب رژیم صهیونیستی نمیشد. رژیم صهیونیستی برای اینکه بتونه این منابع انرژی رو در اختیار داشته باشه و از طریق استخراج و صادرات این منابع گازی بتونه اروپا رو به خودش وابسته کنه، هم درآمد بالایی داشته باشه و جدای از اون در زمستان‌های اروپا بتونه به واسطه تأمین منابع انرژی از لحاظ سیاسی کشورها به خودش وابسته کنه، ملزم هست که منطقه غزه رو به دست بیاره. پس اولین دلیلی که اقدام کرد و داره این عملیات‌های گسترده و فجایع انسانی رو انجام میده، علتش به دست آوردن منابع انرژی سواحل غزه است. دلیل دوم برمیگرده به اون خفقان ژئوپلیتیکی و عمق کم استراتژیکی که منطقه رژیم صهیونیستی داره و اون سرزمین اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی داره. شما ببینید طول و عرض این کشور طوری هستش که با کوچکترین حمله عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی مورد تهدید قرار میگیره. با سلاح‌های سبک میتونن بزنن. پس این رژیم برای اینکه بتونه امنیت خودش رو حفظ کنه باید 2 تا نیروی دشمن خودش رو، یعنی حماس و فتح رو، غزه و کرانه باختری رو، اینها رو اگر میتونه حذف کنه. هرچند که خیلی از مسائل بین‌المللی ملاحظات انسانی اجازه رو بهش نمیده، ولی بهونه جور کرده و الان فرصت به دستش اومده، سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه و بتونه با تصرف منطقه غزه تهدیداتی که برای خودش متصور هست از بین ببره. سومین دلیل برمیگرده به عرضم خدمت شما مسائل بین المللی، تهدیدهایی که برای رژیم وجود داره. تصرف غزه میتونه خیلی از تهدیدهای دیگه‌ای که وجود داشته رو از بین ببره و جدای از اون یک مسئله بسیار مهمی که وجود داره این هستش که رژیم صهیونیستی تصمیم داره از لحاظ اقتصادی خودش رو بسیار قوی کنه و دنیا رو به خودش وابسته کنه. برای همین در کنار کانال سوئز، در قسمت جنوبی نوار غزه، در منطقه رفح میخواد یک کانالی رو ایجاد کنه در رقابت با کانال سوئز، یعنی گسترده تر و عمیق تر که مسیر کشتیرانی جهانی از کانال سوئز به این کانالی که رژیم صهیونیستی داره ایجاد میکنه منتقل بشه. پس برای اینکه بتونه این مسیر خودش رو ایجاد کنه و این کانال دریایی رو ایجاد کنه باید منطقه غزه رو اشغال کنه. در مسئله داخلی هم آقای نتانیاهو جایگاه سیاسی خودش در اون ساختار سیاسی از دست داده. نگاه که میکنیم در چند وقت اخیر نتونسته حزبش به موفقیت برسه در چند سال اخیر و جنگ تنها راه نجاتش هست. مرگ سیاسیش و از افول سیاسی، شما دقت کنید خیلی از این حملات که جدیدن داره انجام میشه با تاریخ دادگاه آقای نتانیاهو همزمان هست، یعنی طوری شد که 2 تا دادگاه آخر رو به خاطر مباحث جنگی و امنیتی ترک کرد دکتر، یعنی که در دادگاه حضور پیدا کرد و بعد گفت که فلان مسئله پیش اومده و دادگاه رو ترک کرد، اجازه نداد که دادرسی انجام بشه. پس آقای نتانیاهو برای حفظ حیات سیاسی خودش به جنگ نیاز داره.
خیلی سپاسگزار هستم از شما دوستان که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته غرب آسیا. از طریق سایت دوستای عزیز هم بتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همزمان با قحطی در غزه و نسل کشی فلسطینیان از سوی اسرائیل، در 1000مین جلسه شورای امنیت پیشنویس قطعنامه 10 عضو غیر دائم این شورا برای برقراری آتش بس دائم در غزه برای گذاشته شد، اما امریکا حامی همیشگی اسرائیل آن را بار دیگر وتو کرد و این قطعنامه برغم اخذ 14 رأی موافق به تصویب نرسید. ایالات متحده آمریکا عصر پنجشنبه گذشته پیشنویس قطعنامه 10 عضو انتخابی شورای امنیت به رهبری دنمارک را که خواستار آتش بس فوری بدون قید و شرط و دائمی در غزه و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌ها وتو کرد. در پی وتوی قطعنامه پیشنهادی آتش بس در غزه، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که حل و فصل اوضاع در نوار غزه در آینده نزدیک امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه ایالات متحده موضع خود را در قبال مناقشه فلسطین و اسرائیل تغییر دهد. و ای پس از رأی‌گیری درباره پیشنویس قطعنامه‌ای که خواستار آتش بس فوری در غزه بود و آمریکا بار دیگر آن را وتو کرد، تاکید کرد تا زمانی که در واشنگتن نگاه به بحران غزه تغییر نکند و تا وقتی که دیپلماسی چند جانبه در سازمان ملل به عنوان مانع تلقی شود و نه ابزار حیاتی، هیچ پیشرفتی در روند خاورمیانه حاصل نخواهد شد. پس از آن که امریکا قطعنامه شورای امنیت درباره اوضاع غزه را وتو کرد، محمود مرداوی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد استفاده امریکا از حق وتو علیه آتش بس در غزه همدستی آشکار و مشارکت کامل و مستقیم در جنایت نسل کشی است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در واکنش به اقدام امریکا در بیانیه گفت استفاده امریکا از حق وتو علیه توقف جنایات نسل کشی دلیل دیگری است که دولت ترامپ شریک واقعی و محرک اصلی این جنایات است. در ادامه این بیانیه آمده است موضع دولت ترامپ بی‌اعتنایی به قوانین بین المللی و مردم منطقه و همچنین دولت‌های منطقه است. جنبش مجاهدین از گروه‌های مقاومت فلسطین نیز در واکنش به اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه آتش بس در غزه که این اقدام آمریکا سندی آشکار برای صهیونیست‌ها جهت ارتکاب کشتار و نسل کشی بیشتر در غزه است. اما پیرامون این موضوع با هم تحلیلی بشنویم از محمد صادق غلامی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
اصولا سازمان‌های بین‌المللی که امروز در دنیا ما داریم، تصمیماتشون تصمیمات سیاست‌زده‌ای هست که ناشی از نفوذ